العالمين الصلاة السلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد
اللهم صل على
صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزله بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. عرض کردیم که تفسیر آیات قرآن رو مفسرین بزرگی مثل مرحوم علامه طباطبایی آیه به آیه تفسیر کرده، یعنی وقتی خواسته یک آیه ای رو تفسیر بکنه ایشون دلیل استدلالات بیانی خودش رو از یه آیه دیگه گرفته، گفته این آیه اینو میگه به این دلیل که اون آیه اونو گفته، بعد یه روایت یا یه حدیث هم براش میاره. این بهترین نوع تفسیره که خیلی نزدیک به تفسیر به رأی نیست، یعنی این که شاید حالا ما که تخصصش نداریم اما بعضی از بزرگان که ما سوال کردیم بهترین تفسیر فرمودن تفسیر علامه، دلیلش هم اینه که ایشون استدلال نظریاتش رو از آیات و روایات و احادیث گرفته. مثلا وقتی گفته این آیه اینو میگه، گفته به این دلیل که در آیه قبل یا آیه در قرآن است که اینو گفته. بعد میفرماید که امام باقر هم اینو فرمود، امام صادق هم اینو فرمود، رسول اکرم هم اینو فرمود. برای همین هم هست که با این که ما سوادشو نداریم اما بیشتر از تفسیر المیزان استفاده میکنیم برای پیدا کردن بعضی از حقایق. خداوند می‌فرماید در سوره سجده آیه 17 18 19 20 خداوند می‌فرماید که ما یک مزد، جایزه، جزا، پاداش برای مؤمنین و اونهایی که عمل صالح انجام دادن آماده کردیم. خیلی جالبه ها، میفرماید هیچ کس نمیدونه ارزش این چقدره. یه بچه‌ای که کلاس اول ابتداییه بهش میگن اگر این کارا رو انجام بدی، این درس ها رو اینجوری بخونی، برات یه جعبه مداد رنگی میگیریم میدیم. اون بچه نمیدونه ارزش این یه جعبه مداد رنگی چقدره. خیلی که بچه باهوشی بشه میفهمه این جعبه مداد رنگی 300 تومن، 400 تومن، 500 تومن، 1000 تومن پولش، یعنی همینقدر ارزش اون جایزه رو میدونه. اون بچه میدونه که ارزش این یه جعبه مداد رنگی که به عنوان جایزه نمره خوبی که این گرفته بهش دادن 1000 تومان میارزه. اینقدر ما هم همینقدر میفهمیم پاداش هایی که از طرف خداوند به ما عنایت میشه، ما هم همینقدر میفهمیم. اما اون بچه نمیدونه پشت سر این چیه. یه ذره باهوشتر باشه میفهمه که این جایزه ما ارزشش اون نیست، ارزشش اینه که اینو تشویق کنه تا این بره یه کلاس بالاتر. باز اگه باهوشتر باشه میگه نه مال این نیست، مال اینه که من دوره دبستانم رو خوب طی کنم. باهوشتر باشه سنش بیاد بالاتر میفهمه که نه مال اون نیست، مال اینه که بره دبیرستان رو هم بخونه. همینطور هی بیاد بالاتر کم کم میفهمه نه دانشگاه. خلاصه نتیجتا وقتی که به یه جاهایی این آدم میرسه میفهمه اون مداد رنگی مال این بوده که این عالم بشه، بره دانشگاه دکترا بگیره، بره دانشگاه تو یک علمی متخصص بشه. بعد میگه آ اون مداد رنگیه اینقدر ارزش داشت، من نمیدونستم، من فکر کردم همون 1000 تومن پولشه. حالا اگر باز این شخص اهل فهم و معرفت و سیر و سلوک و اینها باشه میفهمه همین علمی هم که تازه رفته تحصیل کرده به این علم رسیده، این علم هم هدف نیست، تازه این هم یه نردبونه. این علم رو یاد گرفته که معرفت پیدا کنه به کنه هستی. ببینه این هستی چیه، از کجا اومده. باز اگه معرفتش بره بالاتر میفهم به این نتیجه میرسه که این هستی برای این خلق شده که من به این معرفت برسم که در این عالم معبودی هست که باید من خودمو به او برسونم. انا لله و انا الیه راجعون. تازه میفهمه این، حالا ببین این با بچه کلاس اولیه چقدر فرق داره. ما همون بچه کلاس اولی هستیم، خدا به همون به هممون مخصوصا شما که اینجا نشستین یک پاداشی داده، نه اینکه میده بعدن، داده که اصلا نمیدونید چیه. به ما که اصلا نداده، حالا به شما که داده الله استغفرالله بگیم به ما نداده کفره، شرک، کفران نعمت، نه به ما هم داده. خلاصه خداوند به من و تو یک مزد و جایزه ای داده که نمیدونیم این چقدر ارزش داره. چند نفر آدم این مزد رو گرفتن تو این بارون؟ امروز ما یه شوخی هم با بعضی هم میکردیم، گفتیم خدا بگم این کشاورزا رو چیکار کنه، هی دعا کردم بارون بیاد، حالا بارون اومده، امروز جمعه کاسبیه، ما هم کساد میشه، کسی نمیاد حسینیه. ما گفتیم اگه 10 نفر هم بیان خوبه تو این بارون. اما اومدی اینجا، اومدی برای چی؟ اومدی که بفهمی اون جایزه که خدا بهت داده چقدر ارزش داره. میفرماید در سوره سجده آیه 17 فلا تعلم نفس ما اخفیه، هیچ کس نمیدونه اون چیز مخفی که ما بهش دادیم، اون چیز غیبی که ما بهش دادیم. بعد ببین چی میگه، تو رو به خدا به این مسئله دقت کنید. میفرماید اونی که بهش دادیم چیه؟ میگه من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. میگه ما بهت یه چیزی دادیم که روشنی دل و دیده شماست، یه چیزی به دلتون دادیم که روشنی چشمتون. بعد میفرمایید ولی نمیدونید چیه، ارزشش رو نمیدونید. پشت سرش آیه 18 میفرماید که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا مؤمن. خیلی دقت کن، امروز ما کار داریم با این آیه ها. آیا مؤمن و فاسق، فاسق میدونید چیه؟ که فاسق بدتر از فاسده، فاسد مقامش بالاتر از فاسقه. فاسق خیلی کارهای بد انجام میده. بعد میفرماید مؤمن و فاسق، آیا مؤمن و فاسق یکی هستن؟ افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون. حالا ببینم چقدر هوش داریم. البته اونایی که دائم حالا توی دعاها هستن اونا میدونن. اگه گفتین تو کدوم یکی از دعاهای مفاتیح الجنان این آیه اومده، اکثرتون شاید بدونین. بله، تقلب به هم نرسونین. دعای کمیل امیر المومنین. آموزش داره میده به کمیل ابن زیاد تو نخلستونای کوفه. بگو بگو کمیل، بگو افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون. خب آیه 19، خب میگه ما یه مزدی برای همه شما در نظر گرفتیم که هیچ کس نمیدونه چم میارزه. بعدش برمیگرده میگه مؤمن و فاسق یکی هن، نخیر مساوی نیستن. بعد چی میگه؟ اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزله نزلتن به ما کانو یعملون. میگه اما اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن، جنات المأوى، همه بهشتا خونه شونه، مأواشونه، مسکنشونه. به اینا دقت کنیم، به روایات نگاه بکنیم، به احادیث، بعد بفهمیم که این قرآن چی به ما گفته، چی کار با ما کرده. اما اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح، اون هفته گفتیم عمل صالح چی بود؟ اون یادمون میره. میدونید اکثر چیزایی که من اینجا میگم خودم هم یادم میره، باور کنید خودم هم یادم میره. معلوم نیست من این حرفایی که رو این صندلی میزنم چجوری پیدا میشه، که بعد خودم هم نوار یا سیدی رو که میذارن خودم گوش میکنم میگم اصلا این حرف قیافه ما نمیخوره. خب خداوند مراقبه که ما اینجا ضایع نکنیم تمام دستگاه دین و ایمان. خودش الهی انتقنی بالهدا، هر وقت ما روی این صندلی میشینیم میگیم خدایا نطق ما رو تو هدایت کن، الهی انتقنی بالهدا. بعد منو تو کوچه میبینی میگی اه این همونیه که رو صندلی میشست؟ تو منی 700 نار با هم فرق دارن که. خدا دینو حفظ کرده، خدا دینو حفظ کرده، وگرنه ما ضایع میکنیم این دینو. خداوند میفرماید عمل صالح، اون هفته عرض کردیم که این که میفرماید عمل صالح، سوال کردن یا رسول الله عمل صالح چیه؟ گفتیم چیه؟ آیه داشت پشت سرش. الا المودت فی القربا، عمل صالح دوست داشتن امام حسینه. عمل صالح دوست داشتن امام زمانه. همه اعمال نیک متصل به این عملن. اگر تو امام حسین رو دوست نداشته باشی عمل صالح دیگه نداری. علی رو دوست نداشته باشی عمل صالح دیگه نداری. به دشمن علی بگو نماز خود ادا کند، دوباره بخونه، ولی فایده نداره. باید بگیم به دشمن علی بگو که رفاقتش درست کند. چه چه فایده؟ علی رو دوست نداره، هی نماز میخونه، پس عمل صالح اون نمازه هم نیست. علی رو دوست داشته باش، اون وقت اگر خواب هم باشی عمل صالح حساب میشه. مگه نمیگه؟ میگه کسی که روزه میگیره اگه خوابیده باشه هم عبادت. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. بهشت ها، جنات، جنت نه، بهشت ها مال اوناست، اونایی که عمل صالح دارن. عمل صالح هم چی بود؟ الا المودت فی القربا، فقط دوست داشتن اهل بیت عمل صالح. بعدم آیه 20، آخر آیه 20 فرماید و اما الذین فسقوا فمأواهم النار. اونایی هم که فاسقن جاشون توی آتشه. بعد ببین چی میگه، فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها ببینید میگه اینا اراده میکنن، اصلا اراده داریم ما تو روز قیامت اراده میکنیم از تو جهنم بیایم بیرون، خودمون اراده میکنیم از جهنم بیایم بیرون. اعید و فیها، اونا رو بر میگردونن دوباره، میگیرن گوششو، این موهای جلوی سر رو میگیرن. اونایی که مو ندارن جلوی سرشون یه ما راحتیم دیگه، جلوی سرمون موهامون رو نمیگیرن روز قیامت بکشن، نه برای تو مو میکارن، پیوند مو خدا خوب بلده، یک کاکل خوشگل اینجای سرتون میکارن، بعد اونو میپیچونن دور دستشون، موکلین جهنم میکشن با صورت ما رو رو زمین، با صورت ما رو میکشن رو زمین، رو زمین داغ ناسیتی. یا من به وقت امیر المومنین توی دعای کمیل به کمیل میگه اینم بگو، بگو یا من به یدهی ناسیتی، ای خدایی که این موی من تو دستته منو رو زمین نکش. ما برای این اومدیم اینجا جمعه، هممون برای این اومدیم، یعنی خونمون میشستیم هوای بارونی میشستیم تلویزیون نگاه میکردیم کیف میکردیم. اما اونایی که نشستن تلویزیون نگاه میکنن خب شاید همشون بهشتیان، اما ماها جهنمی هستیم. برای این اومدیم اینجا، خودمون میدونیم وضعمون خرابه، خودمون میدونیم اونا بهشتیان نشستن دارن کارشون میکنن، اما ما نه، ما وضعمون خرابه. اومدیم اینجا روز جمعه بگیم یا من به یده ناسیتی، الهی و ربی من دیگه خدای ما تو جز تو هیچ کی ندارم، کسی رو ندارم. مگه نمیبینی خدایا جمعه اومدم اینجا؟ مگه نمیبینی عشق و حال و لذت و فامیل و دور همه رو ول کردم، اومدم تو این بارون راهای دور بلند شدیم اومدیم بگیم خدایا یا من به یده ناسیتی، ای کسی که این موهای جلوی سرم تو مشت توه. من لی غیرک، جز تو هیچ کسی رو ندارم. بعد میگه اونا رو میکشن، میکشن روی زمین، بعد میگن وقیل لهم زوق و عذاب النار، بچشید اون آتشی رو که قبولش نداشتید، قبولش نداشتید. میگن چرا؟ کجا میگه؟ اینجا الذی کنتم بهی تکذبون، همون آتشی که قبولش نداشتی. اینها آتش چی آتشه؟ بگو ببینم. انا نار، علی میفرماید من آتشم، انا نار، تو آتش رو قبول نداشتی، حالا بیا برو ببین هست آتش یا نیست. انا نار، من آتشم. امیر المومنین میفرماید انا نار، من آتشم، تو منو قبول نداشتی، حالا بیا برو تو. خب حالا فاسقا فاسدا، گناهکارا گوش کنن. هممون اینو به همم، ما گناهکارا، ما فاسدا، مایی که بالاخره فسق و فجوری هم اگه دستمون در رفته که انشالله مال شما در نرفته باشه، اونا گوش کنن. بابا خیلی خوب خدایی داریم، خیلی خوب خدایی داریم. خودش میفرماید من مادرت برات مهربونترم. کی برای تو از مادرت مهربونتره؟ هیچکی. اما خدا میگه چرا؟ من از مادرت برات مهربونترم، چون اصلا من خالق مهربانیم، من مهربانی رو خلق کردم. یکی از اسماء حسنای خدا ودوده. ودود یعنی دوستدار، یعنی اونی که هیچ کس به اندازه اون ما رو دوست نداره. ودود، الودود، هر کسی. یکی از دعاهایی که 70 بار باید بگید همه مشکلاتت حل میشه، یعنی برای همه مشکلات اومده. یه موقع میگن اگه بدهکاری این دعا رو بخون، اگه طلبکاری این دعا رو بخون، اگه مریضی این دعا رو بخون، اگه زندانی داری این دعا رو بخون، اگه ترس سرت داشته این دعا رو بخون، اگر تو مسافری این دعا رو بخون. اما یکی از دعاهایی که میگه هر مشکلی تو عالم داشتی 70 بار بگو الودود، 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 مشکلت حل میشه. فاین دوست، ای دوستدار، ای دوستدار، ای دوستدار. اصلا خدا به بندش میگه بنده. بابا خدا منت بندش رو میکشه. یه جایی هست خدا منت ما رو میکشه، میگه بنده من تو رو دوستت دارم، تو هم منو دوست داشته باش. مهربونترم مادره دیگه. تعارف نمیکنه با بندش، که خدا که تعارفی نیست که. میگه منم مادرت مهربونترم. دیدی مادرها به بچهشون میگن فدات شم، بچه هی اذیتش میکنه ولی مادره بهش میگه فدات شم، هی بچه اذیتش میکنه میگه فدات شم. ما هی خلاف میکنیم، هی خطا میکنیم، باز ندا از اون بالا میرسه دوست دارم. به موسی گفتش که فرعون وقتی غرق میشد گفت موسی کمکم کن، چرا کمک نکردی؟ گفت بابا این، میگفت من خدام، حالا داره غرق میشه، خدایا من کمکش کنم؟ بعد جواب اینجوری اومد، گفت حق داری، بنده تو نبود که دلت بسوزه. بنده من بود، من باید دلم بسوزه. موسی تو که خلقش نکرده بودی، تو که محبتش، تو که محبت نداشتی به او، تو که ودود نبودی، من ودودم، بنده من بود، من دوستش داشتم. بنده من بود، من دوستش داشتم، تو که دوستش نداشتی، بنده تو که نبود. که یه صلوات بفرستی. مژده به همه گناهکارا. دیدید که آیات قرآن گفت همه فاسدین و فاسقین و گناهکارا جاشون توی آتشه، موهای سر اونا رو میگیرن، ناسیه رو میگیرن، میکشن، میبرن تو جهنم. اما مژده به اون گناهکارا، در حقیقت به ما دیگه، ما مژده دادن به ما. قطب الدین راوندی در دعوات گفتم بهتون، در المستدرک هم هست، در بهار الانوار هم هست، که حضرت رسول اکرم فرمود این مژده است، مژده اینه، نه فرمود کن محبن لآل محمد و این کنتو فاسقا، دوست داشته باشید محبین علی رو، دوست داشته باشید دوستدارای علی رو، دوست داشته باشید حتی اگر اونا فاسق باشن. بعد میگه خودتونم ما رو دوست داشته باشید حتی اگر فاسق باشید. اشکال نداره، فاسقی اشکال نداره، محب امام حسین باش. خودش مگه امام حسین کیه؟ کشتی نجاته، سفینه تو نجاته. این سفینه، این کشتی کیو میخواد نجات بده؟ اونی که داره شنا میکنه میره، اونی که تو قایقش موتوریش سواره داره میره، امام حسین که با اون کاری نداره. اونی که داره غرق میشه کار دارن باهاش. این 14 معصوم خلق شدن کلهم سفن النجات، همشون سفینه نجاتن. این 14 معصوم خلق شدن که ماها غرق شده به گناه و نجات بدن، ماها گناهکارا رو نجات بدن. پس تعجب نداره که پیغمبر بفرماید کن محبا لآل محمد و این کنتو فاسقا. دوست داشته باشید آل محمد. میدونید چرا؟ میدونید چرا میگه فاسقا اگر امام حسین رو دوست دارن دوستشون داشته باشید؟ چون میگه اینا محب حسینن. اگه شما اینا رو دوست داشته باشید، امام حسین که داره میندازه اون تور رو اینا رو نجات بده، تو هم میری تو اون تور، نجاتت میده تو. محبن لمحبیهم و این کانو فاسقین. حتی دوست داشته باشید ما رو حتی اگر فاسقید. محب اهل بیت باید باشیم، راه نجات اینجاست، وگرنه قرآن میفرماید که هیچ راه نجاتی نیست. پس نتیجه میگیریم، گوش کنید، شورا آیه 23، ذالک الذی یبشر الله عباده، بشارت بدیم به بنده های من، بشارت بدیم به بنده های من، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگر عمل صالح داشته باشید بشارت دادن، اون بهشتی رو جنت به ما بشارت دادن. عمل صالح هم مودت فی القربا. اما الذين امنوا سجده آیه 19، اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. دقت کنید، همه جا میگه هر کی عمل صالح انجام بده جنت مأوای اوست، بهشت مأوای اوست. عمل صالح یعنی دوست داشتن امام حسین، یعنی دوست داشتن علی. دوست داشتن امام حسین کیه پس؟ چه جوری اثبات میشه؟ بله کارهای خوب انجام دادن، همه اینا بماند، درست، اما دوست داشتن امام حسین تجلی بیرونیش اینه که انقدر تو یک کسی رو دوست داشته باشی که چقدر باید دوستش داشته باشیم، چقدر دوستش داشته باشیم که هر وقت اسمش میاد ما گریه میکنیم. اومد پیش امام صادق گفت من یه دختر دارم، دختر خدا به من داده. گفت اسمشو چی گذاشتی؟ گفت زهرا. گفت یه شرط داره، حرمتشو نگه. ماها گناهکاریم، ما اسم دخترمون هم زهراست ولی اصلا احترام بهش نمیذاریم، ما اهل جهنمیم. میگه اینجوری نگه دار، جلوش پاشو جلوش بیشیم فلان. آخر سر که اون میاد بره صداش میکنه، میگه ببین این مهمه، یه موقع تو صورتش نزنی سیلی. بابا ما این نعرهی که تو همین الان زدی، این فریادی که مال عشق و محبتت به حضرت زهراست، این مال چیه؟ کی میتونه اینجوری گریه کنه اگر دوست نداشته باشه کسی رو؟ دوستت داری؟ به خودش قسم از مادرامون بیشتر دوستش داریم. هزار تا مادرای من فدای کنیز حضرت زهرا، فدای فزه، فدای اسما، مادر پدر. به ابی انت و امی، پدر مادرم فدای شما بشه، پدر مادر. به ابی انت و امی، پدر مادرم فدای تو. عمل صالح و جنت میدن. جنت چیه؟ حدیث داریم جنت چیه؟ عمل صالح چیه؟ قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا. این عمل صالح چقدر باید دوست داشته باشیم؟ خدایا من امام حسین رو چقدر دوست داشته باشم نجات پیدا میکنم؟ خیلی زیاد، 100 کیلو، 1000 کیلو. دیدی به یه بچه میگی، من خیلی وقت به این بچه کوچیکا میگم منو دوست داری؟ میگه آره. میگم چقدر؟ میگه قد این آسمونا. چقدر دوست داریم امام حسین رو؟ خدایا چقدر ما امام حسین رو دوست داشته باشیم. الان بعضیا میگن اینو میبینی خودشو داره میزنه گریه میکنه فلان، این امام حسین رو دوست داره. اما اونی که وایساده کنار خیابون این دسته ها رو تماشا میکنه، این که امام، نه خیر، اونجوری نیست، اشتباه نکن. اندازه عشق رو به ما گفتن، اندازه محبت حسین رو گفتن. امیرالمومنین اگه اشتباه نکرده باشم، امیرالمومنین میفرمه آقا چقدر محبت شما نجات میده ما رو. وای وای وای، دقت کنی. میگه سوزن داری؟ میگه بله. این سوزن رو میبینی؟ میگه این سوزن رو نگاه کن، بکن توی آب، سوزن میکنه تو آب در میاره. میگه چقدر خیسی و نم به این مونده، هر چی نگاه میکنیم نه آبی رو این نمونده. میفرماید به همون اندازه اون نمی که به این سوزن مونده، اگه ما رو دوست داشته باشید نجات پیدا میکنه. به اندازه اون نمی که به این سوزنه، خدا پیغمبری مال تو چقدره؟ اوه، عشق تو چقدره؟ محبت تو چقدره؟ محبت تو چقدره؟ چقدر باید محبت باشه که تا میگن، تا می، آخه چقدر باید محبت باید باشه که تا میگن سیلی ما همه گریه میکنیم؟ چی شده؟ خیلی ها به ما میگن اینا برای چی گریه میکنن؟ چون نمیدونن، نمیدونن ما برای چی گریه میکنیم. وقتی علم میبینم یاد علمدار میکنم، وقتی که آب میبینم یاد لب یار میکنم. حالا شد این ناله تو رو نجات میده، منو نجات میده. سه بخیل نباشید، رو یه موقع گریه میکنی یواشکی اون زیر گریه نکنی ها. بخیل نباش، بده به بقیه، بلند شو بیست، بذار ببینن همه، اونا رو هم راه بنداز، یه دوزارم گیره اونا بیاد. چقدر دوست داشته باشم یا علی همسر تو زهرا رو، مادرم زهرا رو چقدر دوست داشته باشم. میفرماید به اندازه نمی که رو این سوزنه مونده دوست داشته باشی. قبولت داریم، بیا. خب جنت میدن به کسی که عمل صالح داره. عمل صالح چیه؟ محبت امام حسین. جنت چیه؟ در ادامه آیه 22 شورا، من چشمم نمیبینه، 23 یا 22 شورا میفرماید و من یقترف حسنه، هر کس یقترف یعنی کسب کنه، هر کس حسنه ای رو کسب کنه، حسنه ای رو به دست بیاره، ما چی کار میکنیم؟ نزدله فیها حسنا، ما دوباره به او حسن میدیم، زیادی میکنیم. حسنه گفتیم چیه؟ ربنا آتنا، سوال کردن از حضرت رسول اکرم، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، هم تو دنیا هم تو آخرت به من حسنه بده رسول الله. یا رسول الله یعنی چی؟ فرمود چی؟ حب علیون، اینو همه بگید بذارید یاد بگیرید، حب علیون حسنه. خیلی قشنگ بود، یه بار دیگه بگی حب علی حسنه، محبت علی حسنه است. این حسنه رو اگر کسی کسب کنه بهش حسن میدن. الله اکبر، اون حسنه بود، این حسن. حسن یعنی همه خوشگلی های حضرت ابوالفضل رو ما بهش، یعنی همه خوشگلی های امام حسین و حسن، همه خوشگلی های امام حسین رو بهش میدیم، همه زیبایی های امام حسین رو بهش میدیم. بعد تو میشی یک حسین دیگه. جمع وقتی یه روزه برپا میشه همه عشق میریزن، همه دیگه یه حسین شدن. خب حالا این همه به ما داد خداوند، چجوری شکرشو به جا بیاریم؟ چجوری؟ هیچ جور نمیتونیم. خیالت راحت راحت کنه. محبت ائمه رو به کسی بدن جز خودشون 14 نفر، ابوذر، خدایا منو ببخش، من میخوام بگم حتی حضرت ابوالفضل هم نمیتونه این شکر رو به جا بیاره. نمیدونم، خودشون 14 نفر فقط میتونن شکرش رو به جا بیارن. کی میتونه شکر این؟ خدا میفرماید یه چیزی میدم بهتون که ندونید، هیچ کس نمیدونه قیمتش چنده. بعد آخر آیه ببین چی میگه، میگه اینو میدم، اینو میدم، اینو میدم، اینو چنین میکنم، چنان میکنم. من تفسیر المیزان رو نگاه میکردم، علامه میفرمود که همه جا میفرماید که من این کارو میکنم، من این کارو میکنم، من این کارو میکنم، ولی چطور شده یهو آخر آیه میگه که ان الله غفور و شکور؟ عین اینمونه که من به شما بگم که من براتون این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، اما تشکر این کارو شما نمیتونین به جا بیارین. باید بگم من میتونم به جا بیارم، خب، ولی من برگردم به شما بگم تشکر این کارو رنجبر میتونه به جا بیاره. خدا خودش میگه من این کارو میکنم، اینا رو میدم، جنات المعوا، اینا رو میدم، اینا رو میدم. آخرش میفرماید ان الله غفور و شکور. خدا شکرشو فقط میتونه به جا بیاره. شکر این محبت از طرف من و تو، همه جا ما نماینده خدایی، همه جا انسان نماینده خدا در روی زمینه، درست؟ اما یه جاهایی هم خدا نماینده ما میشه، اون جاهایی که ما بلد نیستیم شکر کنیم، اون جاهایی که زبون شکر نداریم، خدا شکر میکنه. مزدشو من گرفتم، پولشو من گرفتم، شکرشو خدا میکنه. چون نمیشه محبت امام حسین به تو بدن، تو چجوری میخوای شکر کنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ آخه چجوری میشه؟ عقلم خوب چیزیه دیگه، محبت امام حسین رو من چجوری شکرشو به جا، آیت الله چجوری شکرشو به جا بیاره، امامزاده ها چجوری شکرشو به جا بیارن، حضرت ابوالفضل بابا حضرت ابوالفضل نمونه سا، چجوری میخوای شکرشو به جا بیاری؟ زدن تیکه پارش کردن، دستاشو قطع کردن، چشماشو گور کردن. چجوری شکرشو میشه به جا بیاری؟ دیگه از حضرت ابوالفضل بهتر میخوایم شکر به جا بیاری؟ اما باید خدا کمک عباس کنه، خدا باید بیا. اما یه جایی هم ما نماینده خدا میشیم که خدا کیف میکنه، حالا بهتون میگم کجا. یه جایی ما نماینده خدا میشیم خدا کیف میکنه، حالا میگم کجا. آقا جان میفرماید چون این شکر به این محبتی که به شما دادم، مودت فی القربا رو به شما دادم، چون هیچ کس نمیتونه شکرشو به جا بیاره. ناراحت نباش بنده من، قصه نخور، خودم به جای تو شکرشو به جا میارم. ان الله غفور و شکور، بعد غفورم هست تازه، بعد همه گناه ها رو میبخشه. غفور یعنی غفران، از بخشش میاد، بخشش گناهان، هم گناهام رو میبخشه، همین الان که نشستی اینجا عشق میریزی. خدا این کار نه، نامردن اونایی که میگن گریه بر امام حسین مگه گناه ها رو میبخشه، خیلی نامردن. هر کی میخواد باشه، اگر اونجوری نبود این همه مردم روز عاشورا عرق خور و غیر عرق خور و لات و لوت همه میریزن در خونه امام حسین، بابا ارمنی و یهودی میریزن در خونه امام حسین، چون یه خبری هست، چون او یه کاری انجام میده که ما جز حسین از هیچکی دیگه امید بخشش نداریم. اون میبخشه گناهامونو. ان الله غفور و شکور، هیچ کس جز خدا نمیتونه شکرشو به جا بیاره، چون الله هست. ان الله غفور و شکور. نتیجه حسنه محبت علی، عمل صالح محبت ائمه، مزد عمل صالح جنت. دقت کنید، آیه قرآن داریم، اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. مزد عمل، این کارهایی که شما الان اینجا کردین جنته. جنت کجا به ما میدن؟ هزار بار شنیدی، یه دفعه دیگه بشنو، بشه هزار و یک بار بشنو. من بکا او ابکا او تباکا علال حسین وجبت لهون جنه. هر کی گریه کن. پس تمام اون عمل صالح و مودت و همه میاد اینجا، همه میاد اینجا خلاصه میشه. هر کی گریه کنه برای امام حسین بهش جنت میدم، هر کس خودشو به گریه هم بزنه بهش جنت میدم، هر کس گریه بندازه مردمو بهش جنت میدم، هر کی هم علکی قش کنه بهش جنت میدم، هر کسی بره زیر علامت از روی ریا علامت بکشه که مردم اینو نگاهش بکنن، بازم من بهشت و بهش میدم. ناراحت نباش آقای به قول ما عشق لاتی، ناراحت نباش، برو زیر علامت بذار مردم نگاهت کنن، بذار بگن یه پهلوان رفته تبلیغ حسین داره میکنه. برو زیر علامت، ناراحت نباش. جنت بهش میدم. یکی دیگه از اسمای جنت میدونین چیه؟ بهش میدونین یکی از اسماش جنت، مهمترین اسمش جنت، اما نه مهمترین اسم بهش جنت هم نیست، خود قرآن ها، تو قرآن اومده این اسم، تو احادیث روایات قرآن، شیعه سنی همه قبول دارن. یکی از اسمای بهشت روزه است. روزه یکی از اسمای بهشت. وقتی تو روزه نشستی، روزه برای چی میگن روزه حسین؟ برای اینکه توی جنت نشستی، برای اینکه توی بهشت نشستی، برای میگن روزه. یه روزه بخون یعنی جنت رو بیار اینجا، یه روزه بخون یعنی منو ببر تو جنت. من بکا او ابکا او تباکا علال حسین وجبت له الجنه، یعنی همین الان که خودتو به گریه زدی، همین الان که قش کردی، همین الان که خودت خود زنی داری میکنی، همین الان که علامت داری میکشی، همین الان که سینه میزنی، زنجیر میزنی، هر کاری میکنی، همین الان تو بهشتی، همین الان توی بهشتی. شکرش نمیتونیم به جا بیاریم. ان الله غفور شکور. فقط خدا میتونه شکرش رو به جا بیاره. خدا نماینده ماست برای این شکر. خب خداوند دو نوع صفت رو برای خداوند در نظر، یک صفات ثبوتیه، یک صفات سلبیه. صفاتی که تو خدا هست، اونایی که تو خدا نیست. مثلا خنده جز صفات خداونده، اما گریه جز صفاتش نیست. گریه مال غم و اندوهه، این توی صفات خداونده است. حالا ماها که غم و اندوه حسین دلمونه گرفته، میخواییم گریه کنیم و گریه هم میکنیم. حالا خود خدا هم دوست داره گریه کنه بر حسین، اما جزء صفات سلبیه است. خدا که نمیشه گریه بکنه. ماها اینجا نماینده خدا میشیم، میگیم خدای راحت اونجا باش، ما میشینیم توی روزه حسین به جای تو هم گریه میکنیم، نماینده خدا میشه. تا تو نماینده خدایی داری گریه میکنی بر حسین، میگی خدایا تو راحت، به قول ما حالا راحت سر جات باش، ما برات انقدر به جات گریه میکنیم، خداوند کیف میکنه. میگه به به، بنده من به جای من داره برای حسین من گریه میکنه. تو نماینده خدایی موقعی که گریه میکنی بر حسین. ببین مقام، آخه چقدر مقام من بشمرم، چقدر مقام بشمرم. ببین چی حالا ما میتونیم. پس معلوم شد، بذار بیاییم اول آیه، فلا تعلم و نفسون، هیچ کس نمیفهمه. خدا بله نسبتم نگفته، بله نسبتم نگفته، هیچ کس نمیفهمه که این نعمتی که بهش دادم چند میارزه، اون اجری که بهش میدم چند میارزه. هیچ کس نمیفهمه. بعد میفرماید حالا که هیچ کس نمیفهمه، این نعمت شکر لازم داره. حالا که هیچ کس نمیفهمه، شکرش چی میشه؟ شکرش که جا میمونه، شکرش که گم میشه. حالا که هیچ کس نمیفهمه، شکرش خودم به جا میارم. ان الله غفور شکور، خودم شکرشو به جا میارم، خدا شکر این نعمتو به جا میاره. در کتاب نشان از بی نشان ها می فرماید که وقتی که حضرت رسول اکرم به معراج رفت، اونجا خدا رو دید که رکوع کرده، رکوع رفته، داره میگه سبوح قدوس رب الملائکه تو بر روح. عرض کرد خداوندا همه به تو رکوع میکنن، تو به کی رکوع کردی؟ شاهد این ان الله غفور شکور ها، میفرماید که چون دیدم هیچ یک از مخلوقات عالم رکوعی به جا نمیتونن بیارن که لایق من خدا باشه، سزاوار من خدا باشه، خودم این کارو کردم تا این دین بندگان خودم رو ادا کنم. به جای بنده ها من این کارو کردم. همه جا ببین چقدر ما رو دوست داره، کارهای عقب افتاده ما رو تو عبادات، کارهای عقب افتاده ما رو انجام میده. شکرم. خب حالا ما میگیم خدایا حالا که تو شکر این نعمتی که ما بلد نبودیم به جا آوردی، حالا منم یه کاری میکنم که در صفات تو نیست، منم به جای تو گریه میکنم بر حسین. امام سجاد، خیال میکنی اینجوری نمیشه با خدا حرف زد؟ امام سجاد میفرماید خدایا من تو این اتاق کوچولو، خدایا من تو این اتاق کوچولو و محقر یه چیزی دارم که تو خدا تو اون عرش بزرگت نداری. اینجوری میشه با خدا حرف زد؟ آقا کفر نگو. چرا میگم؟ امام سجاده. من تو این اتاق کوچولو یه چیزی دارم که تو اون عرش بزرگت نداری. آقا امام سجاد شما چی تو اون اتاق کوچیکت داری که خدا تو اون عرش نداره؟ میفرماید که من تو این اتاق کوچیکم یه خدای مهربون و بزرگ دارم که خدا تو عرش نداره. ما چی میگیم؟ ما میگیم خدایا ما تو این حسینیه کوچولو یه کاری انجام میدیم امروز جمعه که شما تو اون عرشت انجام نمیدی. خدا که گریه نمی کنه، ما اینجا گریه میکنیم برای تو، برای حسین تو. ما نماینده خدا شدیم و اینجا گریه میکنیم، شکرشو نمیتونیم به جا بیاریم. یکی از تلاشایی که زینب و عباس علیهم السلام انجام دادن این بود که میخواستن شکر اون نعمتی که تو کربلا به دست آورده بودن به جا بیارن. حضرت ابوالفضل گفت چجوری این شکر رو به جا بیارم؟ چجوری به جا بیارم؟ حضرت زینب به ایشون، حضرت حسین به ایشون فرمودن که شکر این نعمت یه جوری انجام میشه یا ابوالفضل، داداش من اگه میخوای شکر به جا بیاری راجع به محبتی که من حسین به تو دارم، عشقی که من حسین به تو دارم، یه کاری بکنی من میدونم شکر به جا آوردی. چی کار کنم داداش؟ جونمو بدم؟ نه. چی کار کنم پس؟ گفت برو برای این بچه های من آب بیار. حالا میخوای تاسوعا عزاداری برای عباس کنی؟ به این موضوع باید پی ببری، به این موضوع. شکر میخوای به جا بیاری؟ برو از اونجا آب بیار، برو فرات. گفت سر و جونم فدای تو. همه هم کشته شده بودن، هیچ کس زنده نبود. آخرین کس از اصحاب فقط بعد از حضرت ابوالفضل یک نفر کشته شد، اونم علی اصغر بود. تمام اصحاب اهل بیت، جوانای اهل بیت همه کشته شده بودن، فقط عباس زنده است. حالا میخواد بره میدون. از اون طرف سران و پهلوانای لشکر دشمن آماده شدن بیان میدون. بهشون هم گفتن حواستون جمع باشه، تو خیمه امام حسین فقط عباس زنده است. گفتن چی کار کنیم؟ عباس زنده است، ما میخوایم بریم بجنگیم. خب همه ما رو میکشه، یه کاری بکنی. فوری ابن سعد اومد به لشکرش گفتش که این 100 تا پهلوانی که دارن میرن با حضرت ابوالفضل بجنگن، بهشون روحیه بدین. گفتن چجوری روحیه بدین؟ گفت هورا بکشید، کف بزنید، طبل بزنید، اینا روحیه بگیرن. شروع کردن کف زدن و طبل زدن و فلان و اینا. اینا رو با یه دبدبه و کبکبه ای به جنگ عباس فرستادن. این طرف کسی نیست کف بزنه برای عباس. همه تو همه کشته شده. حضرت زینب دید اونور چه تشویقی میکنن، خدایا چیکار کنم؟ برادرم غریبه، عباس کیو بیاریم؟ دوید این دختر بچه کوچیکارا همه رو جمع کرد، شروع کردن امو 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 امو. تشویقش کردن تا بر شکر نعمت محبت حسین رو به جا بیاره. این که انقدر مشک او برای ما ارزش داره و برای عباس ارزش داشت، مال همینه. یهو گفت داداش نذاشتن من شکر نعمت بزنم. داداش نذاشتن شکر نعمت به جا بیارم، خجالتم. خودش از خدا میخواست، از خدا میخواست تیر تو چشش بدن تا خجالت حسین رو من چجوری ببینم، چجوری نگاه کنم. حالا من حسین رو چجوری نگاه کنم؟ ولی از یه طرف هم دلش میخواد نگاه بکنه، میخواد آخرین باره دیگه. دیدی آخرین بار ما چقدر اونایی که مسافرت میرن دوست داریم نگاهشون بکنیم. میگه من دارم میرم، یه دفعه دیگه مهلت کاش داشتم حسینو میدیدم. یه چشم تیر خورده یه چشم هست، باید با این یک دونه چشم حسینو ببینه. چی کار کنه؟ میخواد حسین ببینه. بعد دید نه، دارن میان سر از تنش جدا کنن. التماس کرد، گفت آقای کسی که داری میای جلو یه لحظه صبر کن، من داداشمو ببینم بعد سر منو ببر. من قول میدم اگه تو اجازه بدی من داداشمو ببینم، روز قیامت شفاعت تو بکنم. یه وقت اونی که داشت جلو میومد گفت عباس منم داداش دوسه. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بأبي أنت وأمي يا حسين.